بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي در موضوع جایگاه امامت در دین اسلام و در معارف دینی محضر شما عزیزان نکات تقدیم شد. با استفاده از آیات قرآن کریم و با استفاده از روایات معتبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان اهل بیت علیهم السلام اهمیت و جایگاه امامت تبیین گردید. در پایان درس به این نکته هم اشاره شد که با توجه به هویت بخش بودن امامت برای تشیع و ارزش و جایگاه مهم امامت، شیعیان در طول تاریخ از همون اول امامت را به عنوان اصول مذهب مطرح کردند، در حالی که برادران اهل سنت امامت را در فروع دین و در کنار صوم و صلات و امثال اینها مطرح میکنند. در این درس در رابطه با بایستگی های امامت یا شرایط و صفات امامت میخواهم یک سلسله نکات را به محضر عزیزان تقدیم کنم. مقدمتا جای تذکر دارد که صفات و شرایط امام از مسائل مهم علم کلام هست و در طول تاریخ علم کلام محل نزاع و مناقشه بوده است. در هر صورت با توجه به اینکه بحث ما با روی کرده مکتب کلامی اهل بیت علیهم السلام و در سطح متوسط دنبال می شود، لذا به عنوان مقدمه بحث شرایط امام علیه السلام را که مرحوم محقق توصی مطرح کرده است محضر شما عرض میکنم. ایشون میفرماید که امام از نظر ما 8 شرط را باید داشته باشد. اولین شرط عبارت است از عصمت، دومین شرط هم عبارت است از علم امام علیه السلام، سومین شرط عبارت است از شجاعت و چهارمین شرط هم عبارت است از افضلیت امام از اهل زمان خود در کمالات انسانی. پنجمین شرطی که ایشون مطرح میکند این است که امام نباید یک سلسله عیبه هایی را داشته باشد، عیبه های نفرت آور جسمی، روحی و نسبی. ششمین شرطی که ایشون مطرح میکند این است که امام مقرب ترین فرد زمان خود عند الله باشد. هفتمین شرطی که ایشون مطرح میکند توانایی ارائه معجزه هست در وقت ضرورت. و هشتمین شرطی که محقق توصی به آن اشاره میکند این است که امام همیشه یک نفر هست، نمیتواند بیش از 2 نفر به عنوان امام در یک زمان مطرح باشد. این مجموعه شرایط را ایشون در کتاب تلخیص المحصل رسالة الامامه صفحه 429 طبق نقل آقای علی ربانی گلپایگانی در کتاب امامت در بینش اسلامی صفحه 156 مطرح کرده است. این 8 شرطی که به عنوان شرایط و صفات امام محضر شما مطرح شد، بعضی از این شرایط از اهمیت بسیار بالای برخوردار است، مثل خود علم امام، مثل عصمت امام و بعض شرایط دیگری که نیازمند بررسی و اقامه دلیل دارد. به همین مناسبت در حدی که سطح این سلسله دروس اجازه می دهد، در نظر دارم که صفات امام علیه السلام را، یعنی مهمترین این صفات را، با شما عزیزان در میان بگذارم. یکی از صفاتی که برای امام مطرح شده است و در کلام امامیه محل تأکید هست عبارت است از عصمت امام. در خصوص عصمت در مباحث نبوت یک سلسله نکاتی محضر شما مطرح گردید. اصلا معنای عصمت چه هست، معنا و مفهوم عصمت، معنای اصطلاحی عصمت، و این که به چه دلیل پیامبران از جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باید معصوم باشد. در هر صورت اونجا یک سلسله نکاتی در حد ضرورت مطرح گردید. برای اینکه بحث عصمت تا حدود تکمیل شود، یک سلسله نکات دیگری را در اینجا در مبحث امامت برای شما عزیزان به عرض می‌رسانم. در خصوص ماهیت عصمت، اینکه آیا عصمت امر اعطایی هست، تفضلی و لطف خدای سبحان هست، یا نه عصمت امر اکتسابی هست که به مرور زمان در اثر کسب یک سلسله کمالات فرد به مرحله عصمت می‌رسد، خودش یک مسئله اختلافی هست. معمولا حکما عصمت را امر اکتسابی می دانند. مرحوم خواجه نصیری طوسی در همان کتاب تلخیص المحصلش صفحه 369 اینجوری می فرماید: اینها ملکتون لا یستر عن صاحبها معها المعاصی. عصمت خودش یک ملکه هست، یک امر اکتسابی هست که وقت این امر اکتسابی و این ملکه را کسی تحصیل بکند، در نتیجه دوچار گناه و لغزش نخواهد شد. ایشون تصریح میکند که این معنا و این برداشت در ماهیت عصمت منسوب به حکما هست. در مقابل حکما، جمع دیگر از علمای شیعه مثل مرحوم شیخ مفید و شاگردش مرحوم سید مرتضی، اینها اصرار دارند که امامت را اعطای خداوندی، تفضل خداوند و عنایت ویژه خداوند در افراد خاص ببینند و در افراد خاص تعریف کنند. جناب آقای علی ربانی گلپایگانی در همان کتاب امامت در بینش اسلامی صفحه 217 به بعد اقوال این بزرگان را تا حدود نقل کرده است، و اینکه هر قولی چی پیامدهایی میتواند داشته باشد. اجمالا اگر بخواهم محضر شما توضیح بدهم، اگر امامت را امر اکتسابی بدانیم، به صورت طبیعی اون نظری که معتقد هست امام و پیغمبر از ابتدای خلقت باید معصوم باشد، تا حدودی این نظریه با بن‌بست مواجه خواهد شد. برای این که اگر امامت امر اکتسابی باشد، معنایش این است که به مرور زمان با طی مراحل کمال است که انسان به مرحله عصمت میرسد، در حالی که بر اساس این نظریه اصحاب این نظریه معتقدند که پیغمبر و امام از ابتدای تولد باید معصوم باشد. اما اگر احیانا عصمت را امر اکتسابی بدانیم، بر اساس اینکه عصمت را امر اکتسابی بدانیم، خود به خود توجه این نکته که آیا عصمت با اختیار میسازد یا نمیسازد، توجه این مسئله برای ما و شما بسیار امر ساده و روشن خواهد بود. به عبارت دیگر، هیچ گونه دغدغه و تشویش از این جهت که آیا عصمت و ویژگی عصمت با اختیار انسان قابل جمع هست یا نه، نخواهیم داشت. این نکته است، یعنی خود جمع میان عصمت و اختیار انسان از مسائل است که از همون گذشته های دور مطرح بوده است، و جناب آقای علی ربانی گلپایگانی در کتاب خود در همان صفحات به این مسئله پرداخته است. اجمالا ایشون خواسته است اصرار بکند که حتی بر مبنای این نظریه که امامت خودش لطف خدا هست، از ابتدای خلقت با معصوم و پیغمبر این ویژگی هست، همچنان امکان دارد که ما اختیار را برای این بزرگواران ثابت بکنیم. بیشتر از این، تعمق بیشتر و نقض و ابرام بیشتر با این سلسله درست سازگاری ندارد. اونی که بسیار مهم است، جزء مسلمات و ضروریات مذهب هست، این است که امام علیه السلام بعد از تلبس مقام امامت و بعد از این که در مقام راهنمایی قرار گرفت، باید معصوم باشد. همچنان که در رابطه با انبیا گفتیم که انبیا بعد از این که به نبوت مبعوث شدن، قطعا باید معصوم باشند. سؤال این است که در رابطه با امامت با چی دلیل و با چی میزان میتوان ثابت کرد که امام باید معصوم باشد؟ اصولا چرا ائمه اهل بیت علیهم السلام معصوم بودند؟ در پاسخ به این سوال علمای امامیه از راه های مختلف استدلال کردند، از جمله از راه عقل وارد شده اند که ادله عقلی را با توجه به اینکه تا حدودی البته با مقدار تفاوت و فاصله در بحث نبوت دلیل عقلی را مطرح کردیم و با توجه به جهات دیگر از طرح دلیل عقلی در بحث امامت معذوریم، لذا به نظر می رسد که با روی کرد تلفیقی یعنی عقلی و نقلی و با روی کرد نقلی محض براحتی بتوان اسمت ائمه اهل بیت علیهم السلام را به اثبات رساند. اما روی کرد تلفیق از عقل و نقل بیان استدلال متوقف بر یک سلسله مقدمات است. مقدمه اول این که در زمان حضور ائمه علیهم السلام شیعیان معتقد به عصمت بودند. به عبارت دیگر عقیده به عصمت عقیده نوظهور نیست که در زمان غیبت کبرا و یا بعد از آن به وجود آمده باشد. در مکتب کلامی شیعه در عصر امامین صادقین علیهم السلام و بعد از آن میبینیم که شیعیان معتقد به عصمت ائمه بودند و این عقیده را ابراز میکردند. اثبات این مقدمه ظاهرا تا حدود روشن هست. اگر کتابهای کلامی را هم ببینیم بسیار از متکلمین، چه متکلمین اهل سنت و یا متکلمین خود ما، این عقیده را به بسیار از اصحاب ائمه علیهم السلام نسبت میدهند. از جمله یک روایت معتبر است، این روایت را مرحوم صدوق در کتاب خصال صفحه 215 نقل می‌فرماید که محمد ابن ابی عمر خودش داستان را نقل می‌کند که در رابطه با عصمت امام علیه السلام من از هشام ابن حکم سؤال کردم و چنان از این سؤالم و از پاسخ هشام ابن حکم بهره بردم، استفاده کردم که در طول صحبتم همچه استفاده ای را از کلمات هشام نکرده بودم. البته سؤالشون از هشام ابن حکم این است که چطور امام معصوم هست؟ رمز و راز عصمت امام در کجا هست؟ ایشون توضیح میدهد که امام حسد ندارد، بخل ندارد و امثال این علل را که خود هشام ابن حکم در این روایت ذکر میکند. غرضی من از نقل این روایت این نکته هست که میبینیم هم محمد ابن ابی عمر اعتقاد به عصمت دارد که از بزرگان رواد هست و از اون مهمتر هشام ابن حکم به ماهیت عصمت، رمز و راز عصمت و علل عصمت معصومین علیهم السلام میپردازد. از این دست شواهد اگر روایات را بشکافیم شواهد فراوان میتوان به دست آورد. پس مقدمه اول دلیل این هست که اصحاب و یاران ائمه علیهم السلام اعتقاد به عصمت داشتند. نه تنها اصحاب و یاران ائمه اعتقاد به عصمت داشتند، بلکه از روایات زیاد میتوان استفاده کرد که خود ائمه علیهم السلام هم به این نکته تصریح میکردند. شما عزیزان میتوانید در کتاب پایه‌های علمی و منطقی عقاید اسلامی تألیف مرحوم آیت الله ابو طالب تجلیل تبریزی صفحه 245 و بعد اگر این کتاب را ببینید، ایشون از منابع دست اول حدیثی یک سلسله روایات را در این موضوع گردآوری کردند. در هر صورت بعد از اینکه این مقدمه به اثبات رسید، یعنی اینکه شیعیان در محضر ائمه علیهم السلام و در محضر مسلمین ابراز می‌کردند که امامان ما معصوم هستند، حالا با توجه به این مقدمه اگر این باور اشتباه بود، اگر واقعا ائمه معصومین علیهم السلام معصوم نبودند، اینجا باید حتما ائمه تذکر می‌دادند، همچنانی که ائمه در برابر سایر اشتباهات علمی و انحرافات اعتقادی سکوت نمی کردن. ما می بینیم در رابطه با افکار غلات و در رابطه با احیانا حتی جزئی ترین انحرافی که به وقوع می آمد و احیانا مطرح می شود، ائمه علیهم السلام واکنش نشان میدادن، روشنگری میکردن، اصولا کارشون همین بود. بنابراین اگر انحرافی بدین بزرگی در جامعه شیعه پیدا شود و واقعا ائمه علیهم السلام اعتقاد به عصمت نداشتن، قطعا جایش بود که تذکر میدادن. و اگر ائمه علیهم السلام در مقابل همچو انحراف سکوت نمایند، در حقیقت نوع اغرای به جهل هست که خود اغرای به جهل با روح این بزرگواران، با عدالت امامان معصوم علیهم السلام سازگاری ندارد. خصوصا اگر اینجا ما بر حدیث معروف ثقلین و حدیثی که اهل بیت علیهم السلام را تشبیه به سفینه نوح میکند، مثلا اهل بیتی که سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. با هر تفسیری که حدیث ثقلین را بکنیم، با هر تفسیری که این دسته روایات را بکنیم، امام صادق، امام باقر علیهم السلام مصداق اهل بیت هستند. به عبارت دیگر در این جهت تمام فرق اسلامی معتقدند که ائمه ما مصداق اهل بیتند. فقط دعوا در این هست که آیا انحصارا اینها مصداق اهل بیت هستند یا کسان دیگر هم ممکن است مصداق باشند. بنابر این وقت همچو جایگاه ممتاز را اهل بیت دارند، تمسک به اهل بیت در واقع موجب هدایت هست و مخالفت با اهل بیت موجب گمراهی هست. خب در رأس اهل بیت علیهم السلام کسی مثل امام باقر و کسی مثل امام صادق، وقتی طرفدارانش، اتباع و شیعیانش همچو پدیده‌ای را مطرح میکند، صفت عصمت را معتقد میشود، چطور میتوان به ائمه علیهم السلام سکوت را نسبت داد و یا اینکه ائمه علیهم السلام از همچو انحراف فکری سکوت بکنند؟ با جایگاه اونها، با ارجاع رسول خدا به اهل بیت علیهم السلام، به هیچ عنوان همچو تحلیلی سازگاری ندارد. بنابراین به نظر میرسد که با توجه به این مقدمات و با توجه به حدیث ثقلین، براحتی میتوان اثبات کرد که ائمه اهل بیت علیهم السلام همگیشون معصوم هستند. با توجه به اینکه همه امامان اهل بیت با هر تفسیری که از حدیث ثقلین داشته باشیم مصداق این حدیث شریف خواهند بود. سومین دلیلی که ما به عنوان دلیل نقلی محض عنوان میکنیم، میتوان از قرآن و روایات مسلم استفاده کرد. خب معلوم هست بعد از این که نبوت به اثبات رسید، حجیت قرآن و حجیت قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اثبات رسید، استفاده از سنت قطعی، استفاده از آیات قرآن در مسائل کلامی به اشکال هست. با توجه به این مبنا هست که اگر ما و شما در قرآن کریم مراجعه کنیم، میبینیم که کسانی از علما خواستن عصمت در امام را از طریق آیات قرآن اثبات بکنند. ولی با توجه به فاکتور گیری بحث و اینکه بحث زیاد طولانی نشود، از آیات قرآن هم صرف نظر میشود، به روایات اکتفا میکنیم که استدلال به این روایات هم روانتر و احتمالاً برای شما بینندگان عزیز سهل الوصول تر باشد. در میان روایات حدیث معروف ثقلین را اگر ما و شما دقت بکنیم، به نظر میرسد که برای اثبات عصمت ائمه علیهم السلام دلیل بسیار خوب و منطقی باشد. حدیث ثقلین از روایات بسیار معروف هست و انشاءالله در درسهای آینده در رابطه با این حدیث باز صحبت همچنان جاری خواهد بود. حدیث ثقلین ظاهرا از نظر سند هیچ کسی در آن تشکیک ندارد. تمام فرق اسلامی و تمام علمای جهان اسلام در گذشته و حال در صدور این روایت شریف از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شک و تردید ندارند و این روایت با این مضمون در اماکن متعدد و در ازمنه متفاوت از زبان رسول خدا صادر شده است. و حتی این روایت در روز عید غدیر خم وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطبه معروفی غدیر خم را خواندند و قرائت فرمودند، در پایان این خطبه باز حدیث ثقلین را تکرار کردند. همین نقل را من از منابع برادران اهل سنت خدمت شما نقل بکنم، اگر عزیزان خواستن تحقیق بیشتر بکنن در کتاب المراجعات مرحوم علامه شرف الدین رضوان الله تعالی علیه در صفحه 287 ایشون از المعجم الکبیر تبرانی جلد 5 صفحه 166 و 167 حدیث 4970 متن را نقل میکند. بنابراین متن را که من اینجا خدمت شما عزیزان میخوانم متنی است که مرحوم صاحب المراجعات از کتاب معجم تبرانی نقل کرده است. خود تبرانی و دیگران در خصوص این نقل ادعا دارند که این سند محل اتفاق علمای رجال هست. به عبارت دیگر این نقل و این سندی که حالا من خدمت شما میخوانم از نظر علمای اهل سنت هم کاملا معتبر و قابل قبول هست. خود حدیث طولانی هست، ایشون حدیث قدیر را نقل میکند و این که در پایان خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری فرمودن: و انی سائلکم حین تردون علی عن الثقلین. رسول خدا میفرماید در روز قیامت وقت شمای امت بر من وارد بشوید، از شما راجع به ثقلین سوال خواهم کرد. کیف تخلفونی فیهما، این که چجوری بعد از من با ثقلین شما رفتار دارید، عمل کرد شما، واکنش شما، تکلیفی که در ارتباط با ثقلین داشتید آیا به درست انجام دادید یا نه. بعد روایت طولانی هست از ثقل الاکبر کتاب الله عز و جل سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بايديكم، سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بايديكم. یکی از این دو ثقل اکبر قرآن کتاب خدا هست که یک طرف آن در دست شماست و طرف دیگر آن هم در دست خدای سبحان هست. فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا، به قرآن چنگ بزنید، به قرآن خود را معلق بکنید، لا تزلو گمراه نخواهید شد و لا تبدلو مبادا دستور قرآن را، فرامین قرآن را تغییر بدهید. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه اینجوری می فرماید و اطرتی اهل بیتی. دومین ثقل که من بعد از خودم می گذارم عبارتن از اطرت من و اهل بیت من، همون حکمی که قرآن دارد اینها هم دارن، به اینها هم چنگ بزنید و با اینها هم هیچ گونه مخالفتی نداشته باشید. فَإِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِيَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَنَّهُمَا لَيَّنْ قَضِيَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْزُ. خدای سبحان این خبر را به من داده است که اهل بیت و قرآن در کنار هم هستند تا روز قیامت. پس خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این زرس قاطع خبر می‌دهند که همیشه اهل بیت و قرآن در کنار هم هستند. تحلیل بیشتر این حدیث بماند برای درس‌های آینده. با توجه به قطعی بودن این روایت و با توجه به سفارشی که رسول خدا اینجا فرموده است و این که اهل بیت و قرآن در کنار هم هستند و این که شما به قرآن و اهل بیت چنگ بزنید، اینها را تغییر ندهید، دستورات قرآن و اهل بیت را هیچ گونه تغییر ندهید و این که اگر به فرامین قرآن و اهل بیت چنگ بزنید هیچ وقت گمراه نمی شوید. اون وقت بیاییم مجموعه این دستورات را تحلیل بکنیم. حقیقتش این هست که با توجه به عصمت و حکمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی در ملأ عام در حضور مسلمانان همچو دستور را می دهد، اگر این افراد از اهل بیت معصوم نباشند نتیجهش این هست که اگر ما از امر اونها، از نهی اونها، از فرامین اونها متابعت بکنیم خواه نخواه جای در گمراهی خواهیم افتاد. و این خودش با این امر مطلقی که رسول خدا دارد هرگز سازگاری ندارد، خصوصا که عصمت قرآن محل اتفاق همه مسلمان ها هست. اگر اهل بیت غیر معصوم باشد، معنایش این است که در جاهای در موارد قرآن و اهل بیت از هم جدا بشوند، راه قرآن غیر از راه اهل بیت باشد، در حالی که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این دوتا را قرین یکدیگر و همراه یکدیگر معرفی کرده اند. بر این اساس هست اگر ما معتقد به عصمت اهل بیت نباشیم، خدای نکرده از لازمش این هست که رسول خدا ما و شما را دعوتی به تناقض داده باشد، چرا که در نقاطی در مواردی باید ممکن باشد که راه قرآن از راه اهل بیت جدا شود، در حالی که رسول خدا این دوتا را قرین هم دیگر قرار داده اند، این که به هر دو تمسک داشته باشید و این که اینها از همدیگر جدا نمی شوند. با توجه به عصمت پیغمبر اکرم و با توجه به حکمت اون بزرگوار، هیچ وقت رسول خدا دعوتی به دو راه متناقض امتش را نمی دهد، همچنانی که خدای سبحان این کار را نمی کند. بنابراین با توجه به قطعی بودن حدیث ثقلین و با توجه به آشکار بودن دلالت حدیث و با توجه به اینکه امامان اهل بیت علیهم السلام بر اساس هر تفسیر که از حدیث ثقلین داشته باشیم مصداق این حدیث شریف هستند، عصمت امامان اهل بیت علیهم السلام به خوبی به اثبات میرسد. این دومین دلیلی است که به عنوان دلیل نقلی میتوان برای اثبات عصمت امامان اهل بیت علیهم السلام اقامه کرد. البته با توجه به مقدماتی که عرض شد که حجیت قول رسول خدا باشد، عصمت رسول خدا باشد، که این مقدمات در بخشهای قبلی این سلسله دروس مفروض این است که به اثبات رسیده است. بنابراین به نظر می رسد که با توجه به این ادلهی که محضر شما عزیزان اقامه گردید، عصمت امامان علیهم السلام به اثبات می رسد، نیازمند ورود به مباحث تفسیری و نیازمند ورود به ادله عقلی هم نیستیم. امیدوارم که تا حدودی توانسته باشم این بحث علمی و این نکته مهم و این مهمترین صفت امام علیه السلام را که عبارت است از صفت عصمت برای شما عزیزان تبیین کرده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.